أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد استصحاب فرد مردد. در مورد استصحاب فرد مردد، مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول اشکالاتی رو طرح میکنن. اشکال اول رو از مرحوم اصفهانی نقل میکنن که ایشون بفرمایند ما یقین به فرد مردد نداریم، بلکه یقین ما به جامعه هست. کلام مرحوم آقای صدر هم این مطلب مکرر آمده که فرد مردد همچنان که در خارج تحقق ندارد، در ذهن هم تحققش مستحیل است. آقای روحانی در مقام پاسخ به این اشکال جور مطرح می‌فرماید که در مواردی که ما علم به فرد مردد داریم، در واقع علم ما به خارج تعلق میگیره و فقط علم ما به جامعه تعلق نمیگیره. ما میدانیم که جامعه اون معلوم ما در واقع تعین واقعی داره. اون این بیان اصلش از مغازی های عراقی هست که ایشون میگن که معلوم در مورد علم اجمالی واقع هست نه جامع، به طوری که اگر از اون واقع پرده برداشته باشیم، ما میتوانیم بگیم که این معلوم من بوده است، این معلوم من بوده است. بنابراین این رو خلاصه معلوم من به کدوم ها تعبیر، این بیان ایشون هست. آقای روحانی تعبیر میکنن که معلوم اصلا تعین واقعی داره، معلوم تعین واقعی داره، بنابراین اشکال که فرد مردد نه در خارج نه در ذهن وجود ندارد، این اشکال وارد نمیشه. اصلا این معلوم ما اون فرد متعین خارجی هست. این بایشون اینجوری تعبیر کنید. در مورد این مبنای پاسخی که آقای روحانی دادن و مرحوم آوازی ها قبلش دادن، من یه اشاره اجمالی به دوتا نقض میکنم، بعد در مورد که این آیا این نقض ها وارد هست یا وارد نیست بعدن بعد از تحلیل قضیه صحبت میکنم. ببینید دوتا نقض اینجا ما میتوانیم وارد بکنیم. علم اجمالی گاهی اوقات جهل مرکبه. من علم دارم، یا زید عالم است یا عمر عالم است، ولی واقعا هیچ کدومشون عالم نبودن. اینجا متعلق علم اجمالی من چیه؟ زید یا عمر، اینو چی رو تحلیل میکنید؟ آیا بین مواردی که علم اجمالی مصیب به واقع هست و مواردی که علم اجمالی مخطئ هست وجدانن فرقه؟ این که فرق نیست، هر دو یک مدل علم هست، وجدانن هر دو یک مدل علم هست. بنابراین چجوری شما میخوایید بگید این علم اجمالی به یک شیء معین تحقق پیدا کرده؟ این یک نقض. یه نقض دیگه که من آقای صدر روش خیلی تکیه میکنن اون اینه که ممکنه در یک جایی فرض کنید میگیم یا زید یا عالمه یا امر عالمه، اگر واقعا هر دو عالم باشن، میگیم یا این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه، اگر هر دو ظرف نجس باشن، اینجا متعلق علم ما چیست؟ این سوال پیش میاد که متعلق علم ما چیست؟ بنابراین ما نمیتوانیم بگیم علم اجمالی به واقع تعلق گرفته. حالا تحلیل این نقض ها بماند بعدن صحبت میکنم در موردش، اما من اصل این مطلب رو که علم اجمالی علم به جامعه هست، ما تو بحث علم اجمالی بهش پرداختیم که نه این مطلب درست نیست. ببینید، من ابتدا سه تا جمله به کار میبرم، این سه تا جمله رو میخوام فرقهاش رو توضیح بدم، بعد بیام در مورد این که علم اجمالی با کدوم یکی از این سه تا جمله سازگاره. یه موقعی ما میگیم الانسانو جاهز الخطا، حکم رو طبیعت انسان میبریم، جاهز الخطا رو برش حمل میکنیم، این حکم متکثر از این همه افراد انسان، این جاهز الخطا بودن وصفشونه. جامع به وصف کلی، یعنی به وجود ساری و به وجود متکثر در جمیع افراد، موضوع برای حکم قرار میگیره. یک موقع، یه موقعی شما میگید که جا انسانون، یک انسانی آمد نزد من. اینجا انسان، همه افراد انسان که نیومدن، یک انسان آمده که مورد ممکن زید باشه، عمر باشه، بکر باشه، حالا ممکنه منم بدونم کی بوده، ولی در اخبار من اخبار از اون خصوصیت فردیه داده نمیشه. این دو جمله. جمله سوم که میگم جنی به انسانه. جمله دوم و سوم از یک جهت مشترک هستند که در اخبار من از متکثرات خبر داده نشده است، از تحقق مجیع برای افراد متعدد انسان من خبر نمیدم، یا طلب مجیء مطلق افراد انسان رو نمی کنم. افراد متعدد انسان متعلق جاه یک انسانه، متعلق جنی به انسانه هم یک انسانه، ولی این انسانی که در جاه انسانون هست تعیین خارجی داره، یعنی اخبار کننده یک انسان رو در خارج مفروض میگیره، بعد میگه این انسانی که در خارج هست تحقق پیدا کرد. ولی جنی به انسانن اینجور نیست که یک تعیینی داشته باشه، این جنی به انسانن ممکنه افراد متعددی باشن، تعیینش به نحوه اتصال من برمیگرده، هر فردی رو که من آوردم امتصال جدی به انسانه شده. با فرض تعیون خارجی این جمله گفته نشده. خب حالا ببینیم مواردی که من علم اجمالی دارم که مثلا یا زید آمده است یا امر آمده است، این جایی که من علم دارم یا زید آمده است یا امر آمده است، اینجا جامع به معنای مطلق فرد که نیست، وجود ساری که نیست، نه اینکه مجی هم وصف زید باشد هم وصف امر، مشخص اون صورت اول نیست. صورت دوم، با صورت دوم باز یک مشابهت هایی داره، اون این که نه یک تعیین خارجی شی داره، یا زید آمده است یا امر آمده باشه، آمده لولا امتثال مکلف اون یک نوع تعیینی هم داره، ولی با سومی خب اصلا هماهنگ نیست باز، چون در سومی جهنی به انسانن، انسان تعیینش به امتثاله و در علم اجمالی تعیینش به امتثال این هاست. پس این تا حدودی شبیه دومیه، ولی با وجودی که شبیه دومیه دقیقا دومی هم نیست، چون در دومی اگر این امکان وجود داشت که انسان مجرد از جمیع خصوصیات تحقق داشته باشد و یک انسان مجرد از جمیع خصوصیات پیش من آمده باشد، اونجا انسانان صدق میکنن، ولی یا زید یا امر این تنها اون قدر مشترک انسانیت رو ما اینجا ازش خبر ندادیم، میخوایم بگیم اون قدر مشترک انسانیت که متلبس به لباس خصوصیت و جزئیت هست، یک ممیزات فردیه علی نحو الاجمال را هم براش ثابت میخوایم بکنیم. این شکلیه ما میگیم، به طوری که اگر واقعا یک انسان کلی میتوانست تحقق پیدا بکند، انسان مجرد از خصوصیات میتوانست در عالم خارج تحقق پیدا کند، علم من به او تعلقی نگرفته. من نمیخوام بگم اون انسان کلی تحقق داره، من اون افراد خاص که متلبس به لباس فردیت و ممیزات شخصیه هست نسبت به او دارم حرف زده. این چیزی هست که ما بلوجدان درک میکنیم. دست شما دارم. بنابراین الله صدر میفرماید علم اجمالی، علم به جامعه، کدوم یک از این جامعه ها؟ اونی که هیچی، حالا کدوم یکی از اینها رو جامعه شما تلقی میکنید؟ اونی که نزدیکتر از همه هست فرض دومه، تا اون فرض دوم هم با چیزی مورد بحث ما تفاوت داره. و این نکته هم زعیمه بکنم، من مقایسه تصویرش باید اون قسم اول باشه، چون ایشون میگن که علم اجمالی چون به جامعه تعلق گرفته، هر یک از افراد رو یا باید فرد عرض کنم اول باشه یا فرد آخر باید باشه، چون ایشون تعبیرشون این هست که علم اجمالی چون به جامعه تعلق گرفته، شما هر فردی از افراد رو امتثال کنید اون معلوم بالاجمال رو اتیان کردید. این بیشتر با تصویر سوم سازگار هست که جهنی به انسانن متعلق باشه، که تعیینش با آوردن من باشه، در حالی که علم اجمالی قطعا اینجور نیست. اون جامعی که شما علم اجمالی رو متعلق او میدانید، اگر جامع به نحو وجود ساری باشه، خب باید هر دو فرد رو بگیرید، که خب قطعا شما اینو نمیگید. علل قاعده ایشون میخواد یه چیز شبیه جهنی به انسانن رو بگه که تعیین لولل امتثال نداره، در حالی که معلوم بالاجمال تعیین لولا الاخبار داره. یعنی نمیخوام تعیین خارجی واقعی مرادم نیست، یعنی خود اون مخبر یک امر متعینی رو فرض کرده و داره از این امر متعین اخبار میده، ولو اخبارش کذب باشه و مخالف واقع هم باشه. خب عرض کنم خدمت شما، این خب حالا این از یه طرف، از طرف دیگه علم اجمالی که مرحوم آقاضیا میفرمایند علم اجمالی به واقع تعلق میگیره، اینم درست نیست. ما بلوجنان میدانیم که من به اون شیء خارجی علم ندارم. فرض کنید که من وجدانن میدانم که علم من تعلق نگرفته به اون شیء خارجی، و اگر واقعا زید عالم باشد، من عالمیت زید را نمیدانستم، عالمیت زید یا امر را میدانستم. واقعا هم امر عالم باشه، من عالمیت امر را هم نمیدانستم. پس داستان چیه؟ داستان این هست که ذهن انسان یک قدرتی داره برای اینکه یک سری تصویرهایی رو، یک صورتهای ذهنی رو خلق کنه. علاوه بر صورتهایی که مستقیماً از خارج به ذهن انسان میاد، صورتهای تفصیلی زید، امر، بکر، یک صورتهای ترکیبی هم ذهن انسان میتواند خلق کند. زیدون او امرون، زیدون او امرون، او هم یک وسیله هست که ذهن انسان برای در جایی که تردید براش وجود داره، برای اینکه از اون تردید خودش حکایت کنه، این کلمه او رو خلق کرده. که خود اون او هم به سه شکل، اوی حقیقیه که هم منع جمع داره، هم منع خلوف، هم اوی مانعت الجمع و اوی مانعت الخلوف، به هر بین سه شکل تصویر داره. بنابراین حالا هر یک از این صور سلاس باشه، یعنی اوش به نحوه منع خلوف باشه، منع جمع باشه، اوی حقیقیه باشه، این مفهومی که در ذهن هست، این مفهوم یک مفهوم مردد خواهد بود. اینو توجه بفرمایید. اصل مشکلی که در کلام مرحوم آقای صدر و کلام مرموازی و آقایون به عنوان یک اصل مفروض گرفته شده، اون این هست که متعلق علم اجمالی و مشارون الیه علم اجمالی رو یک شیء معین میخوان بگیرن. میگن علم اجمالی که انه باید یک اشاره معین داشته باشه، اون اشاره معین یا به جامع، به هر نحوی از انها که خودشون جامع رو تصویر میکنن در نظر گرفته شده، یا به اون واقع خارجی معین. اصل قضیه این هست که ما لازم نیست صورت ذهنیه ما که اشارهی به خارج داره، اشارش اشاره تفصیلیه باشه، اشاره تعیینیه باشه. صور ذهنیه مثل یک فلشی میمانند که یک سمتش ذهن است، یک سمتش خارج، به خارج داره اشاره میکنه. گاهی اوقات به یک خارج معین اشاره میکنه، اون علم تفصیلیه. گاهی اوقات به نحو مردد اشاره میکنه، به نحو مردد اشاره میکنه. ما تا اشاره اجمالیه، یعنی یک فلشی که یه طرفش ذهن باشه، از اون طرف که نه، از ذهن دو تا فلش وجود داره، اشاره‌ای که به دو شیء اشاره میکنه، به نحو تردیدی، نه به نحو اشاره. گاهی اوقات ما کلی رو که اشاره به اشیاء عدیده میکنه رو تصویر میکنیم، اون در واقع حقیقتش اینه که خود اون مفهوم رو هم در عالم ذهن ما میتوانیم منحل کنیم. وقتی ما میگیم کل انسانه، کل انسان، این که ما میبینیم کل انسان اشاره به افراد عدیده انسان داره، چون اون مفهوم ذهنی کل انسان رو هم در عالم ذهن ما میتوانیم تجرید کنیم، بگیم این انسان، این انسان، این انسان، این انسان. و به اعتبار این که این کل انسانه همه این انسانهای جزئی رو کنار هم قرار داده، این اشاره تفصیلیه داره. به تعبیر دیگه اونجا ذهن انسان اون مفاهیم جزئیه رو کنار هم گذاشته یا یک واو بینشون گذاشته، گفته هذا الانسان و هذا الانسان و هذا الانسان و هذا الانسان، یک واوی بین اینها گذاشته. کل انسان یک مجموعه ای از مفاهیم انسان رو به نحوه عطف واو در نظر گرفته، اون اشاره به متعددات داره، متکثرات داره، ولی مفهوم فرد مردد به نحوه اوه. هذا الانسان او هذا الانسان او هذا الانسان او هذا الانسان. حالا چه ما اون خصوصیات رو در این مفهوم درج بکنیم چه خصوصیات رو درج نکنیم، اونش خیلی مهم نیست. اون نکته که من عرض کردم بین اون سه صورتی که ذکر جا انسانون و بحث علم اجمالی این تفاوت هست که در جا انسانون اون خصوصیت فردیه در مخبرون انح درج نشده است، به گونه ای که اگر واقعا انسان مجرد از جمعی خصوصیات هم میتوانست در خارج تحقق داشته باشد قضیه متصادقه است. این در مانحنفی هم همینه، در مانحنفی و بخلاف مذارت میخوام بخلاف جایی که ما میگیم علم اجمالی، در علم اجمالی خصوصیات فردیه عکس شده و ما میدانیم اجمالا یک خصوصیت فردیه وجود داشته باشه. این الان مد نظرم این تفاوت نیست، در هر دوی اینها یک مفهوم او وجود داره، اشارهشون اشاره تردیدیه است. حالا اشاره تردیدیه به اون جامعه متردد یا به اون فرد مردد، اونش خیلی دخالت نداره. البته تو بحث احتساب کلی قسم ثانی و احتساب فرد مردد به این نکته برمیگردیم، در موردش صحبت میکنیم که ممکنه تأثیری در این بحث برای این نقطه قائل بشویم. بنابراین حالا این نکته رو هم ضمیمه بکنم، مرحوم ما بلوجدان درک میکنیم، بلوجدان درک میکنیم که علم من به واقع تعلق نگرفته است، اون فرد معین خارجی معلوم من نبوده. فقط این تصویری که مرحوم آزیا داره که نمیدونم وقتی قطاع برداشته بشه ما میفهمیم که اون معلوم من دقیقا همین چیزی بوده که کنند، کشف واقع را از باب پرده برداری و امثال این تعبیرات، تعبیراتی است که چندان تعبیر فنی به نظر نمیرسه و یه مقداری تا حدودی تعبیرات شاعرانه شاید باشه. عرض کنم خدمت شما، البته به نظر میرسه اگر ما از این امر وجدانی که داریم رفعیت کنیم، از این امر وجدانی که ما داریم که ما وجدانن میدانیم علم اجمالی به واقع تعلق نمیگیره، اصرار بکنیم که علم اجمالی به واقع تعلق میگیره، خب در جایی که من میگم من میدانم یا این لباس نجس است یا این لباس نجس است، در چه صورت این جمله این درست است در هنگام و واقعا هم هر دو لباس ها نجس باشد، اون نقضی که مرحوم آقای صدر اینجا مطرح میکردن، در صورتی یا این نجس است صادقه که یا به نحو منع خلو عقص شده باشه، یعنی لا به شرط از تعدد و وحدت. ما میخواییم بگیم فعل جمله یک نجس اینجا وجود داره، اون نجس ممکنه یکی باشد و اون یکی هم لباس اول یا لباس دوم باشد یا دوتا باشد، علا ای تقدیر ما اون اخباری که میخواییم بگیم از این که فعل جمله نجاستی در بین هست، یا نجاست واحد یا نجاست متعدد. باید اینجور باشه که با فرض تعدد نجاست هم صدق بکنن. اگر ما اینجوری یار و یای مانعت الخلوف دانستیم، واضی ها ممکنه جواب بده. اینکه شما میگید که علم اجمالی به کدوم یک از اینها تعلق گرفته، نجاست این یکی یا این یکی یا نجاست هر دو، پاسخشون میگه معلومه نجاست هر دوست. یعنی در واقع وقتی تحلیل بکنیم یارو به این معناست که میخواییم بگیم یا لباس اولی به تنهایی یا لباس دومی به تنهایی یا هر دو لباس با هم نجس است. این یا بازگشتش به یک قضیه سلاسیت الاطرافه، یه قضیه سگان سه طرف است، یا این یکی یا اون یکی یا هر سه. همچنان که مرحوم آردیا مدعی هست که جایی که کشف بشود که یکی از اینها نجس بوده همون رو متعلق علم اجمالی میداند، جایی که ما بدانیم هر دو نجس بوده خب اون رو متعلق علم اجمالی میداند. البته این خلاف وجدانه، من اینو نمیخوام این کار کنم. وجدان انسان این هست که علم اجمالی به اون متعینات تعلق نمیگیره. اگر ما اون امر وجدانی رو نپذیریم، بگیم نه علم اجمالی به واقع تعلق میگیره چنانچه من واضی ها قائل هستن، خب اینجا هم همین رو مدعی میشیم. ولی خب وجدانن آدم میدونه علم اجمالی به واقع تعلق نگرفته و کاملا این رو آدم حس میکنه. نمیتوانیم بگیم که اینجا علم اجمالی ما تعلق گرفته به نجاست هر دو، نجاست هر دو و نجاست این شیء معین و نجاست اون شیء معین هر ستاش از مسبب علم اجمالی خارج هست. ما به اصل النجاسه علم داریم، اون اشاره تردیدیه است. ما اصلا باید این اشاره تردیدیه رو، اشارهی که ذهن انسان به وسیله یک مفهوم به دو شیء مردد، دو شیئی که در خارج معلوم نیست کدوم هست، اشاره میکنه. بنابراین این که این قبوله که در عالم خارج ظرف تعیناته، فرد مردد در خارج وجود نداره، ولی این که فرد مردد در ذهن وجود نداره این درست نیست. نه، ما یه سری مفاهیم مردد داریم، ذهن انسان به نحوه تردیدی حکایت میکنه و این فرد مردد غیر از جامعه همه اقسامی که عرض کردم، حالا به خصوص اون جامعه‌ای که بتواند با هر یک از این دو فرد امتصال بشود، این قطعا غیر علم اجمالیه. ببینید، من آقای سعد تعبیر داره در علم اجمالی، میگه من علم دارم که یا این لباس نجس است یا اون لباس نجس است. اگر مثلا یا من علم دارم یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر واجب است، علم ما به جامعه تعلق گرفته به گونه ای که ما اگر یکی از این دوتا رو انجام بدیم قطعا اون تکلیف معلوم به اجمال رو آوردیم. این مطلب قطعا نادرسته. ما علم ما به گونه ای نیست که با آوردن یکی از دو طرف حتما امتصال تحقق پیدا کرده باشه. اگر هم هر دو را بیاوریم، هر دو امتصال ما به خاطر این نیست که هر دو را آوردیم. یعنی اینجور نیست که متعلق علم اجمالی ما دوتاییش باشه. نه، متعلق علم اجمالی یک امر واقعیه، ولی اون مردده. اون امری که مردد هم اگه هر دو رو بیاریم، ولو علم تفصیلی پیدا میکنیم که اون متعلق علم اجمالی را آوردیم، ولی نه به جهت این که علم اجمالی ما تعلق گرفته باشد به هر دو. علم اجمالی ما بر همون تردید خودش باقی میماند، ولی خب هر دو طرف رو وقتی بیاریم ما میفهمیم که به هر حال اون واقع تحقق پیدا کرده است. خب این اجمالی از حقیقت علم اجمالی بود. حالا برابر این بیانی که ما اینجا به وجدان میدانیم در جایی که یکی از دو فرد تحقق داره، ما میدانیم که اینجا علم به فرد مردد داریم. کلی قسم ثانی هم در واقع شبیه همینه. تفاوتش در مورد کلی قسم ثانی ممکنه ما اینجوری بگیم یه موقعی ما میگیم که یا من علم دارم به زید یا امر، به خاطر اینکه احکامی که مال زید خصوص زید هست یا احکامی که مال خصوص امره میخواییم بار کنیم. استثناء کلی قسم ثانی این هست که من علم دارم یا این انسان موجود است یا آن انسان موجود است، چون حکم رفته رو انسان به طوری که نه اگر این انسان میتوانست مجرد از خصوصیات هم در خارج تحقق داشته باشد، حکم رو اون انسان رفته باشد. این همچی تصویری ما برای بکنیم. واقعش اینه که ما این که بخواییم بگیم حکم رفته روی انسان به گونه ای که انسان مجرد از خصوصیات مثل به حکمه، انسان مجرد از خصوصیات، به طوری که اگر انسان مجرد از خصوصیات امکان تحقق داشت حکمم داشت، ما هم چیز رو نمیتونیم احراز کنیم. اینکه احکام شرعیه نسبت به ظرف اوسع از وجود هم اطلاق داشته باشه، یعنی فرض کنید 1000 انسان در خارج تحقق دارن، آیا ما میتوانیم بگیم اگر یک انسان مجرد از این خصوصیات فردیه وجود داشت باز همین حکم؟ همچی چیزایی نیست. اونی که هست این که تعبیر تو بعضی از کلمات هست که قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است. این قضایای حقیقیه بودن به اون تعبیری که در کلمات فلاسفه هست که قضیه حقیقیه قضیه‌ای هست که ظرفش اوسع از ظرف وجوده، در مقابل قضیه خارجیه که ظرفش فقط ظرف وجودات خارجی است. حالا ممکنه این وجودات خارجی هم از گذشته و حال آینده باشه، ولی بالاخره ظرف قضایای خارجیه موضوعات موجود است. ظرف اتحاد در عالم خارجه، ولی در قضایای حقیقیه ظرف اتحاد نفس الامر هست که اوسع از خارج هست. این تعبیری است که کلمات فلاسفه وجود داره یا مناطقه وجود داره. این تعبیر اگر ما با این اصطلاح پیش بریم که احکام شرعیه رو ما بخواییم احکام حقیقیه به این معنا بگیریم که مصب به حکم فقط اون کلی به ما و کلیست، به طوری که اگر کلی در غیر از افراد موجود فرد دیگه ای هم برش تصویر بکنیم اون حکم بر او وارد بشه، که در نتیجه اگر ما علا فرض المحال اون کلی در غیر این تشخصات فردی هم میتونست موجود بشه گفتیم حکم برش بار میشه. نه، ما این مقداری که دلیل داریم احکام رفته روی شی به جمیع وجودات هم از وجود گذشته و حالا گذشته که احکامش تعلق نمیگیره، در اختصاص به احکام موجوده هنگام جعل نداره. احکامی که بعداً هم تحقق پیدا می کند حکم مشمول اونها خواهد بود. به این معنا، خب به این معنا باشه این که ما میگیم حدث اکبر یا حدث اصغر هر دو طهارت رو به گردن انسان واجب میکنه، نه به اعتبار این که مطلق الحدث یک اثری داره به نحوه قضیه حقیقیه یا اوسع از وجود، نه، تک تک افراد حدث این اثر رو دارن. حالا این اثری که مال تک تک افراد حدث هست، حالا چه این اثر رو به ما انه حدثون برشون بار بشه یا به ما انهو مثلا شارع مقدس گفته ازا احدست بالحدث الاسقر وجب علیک تطهر، ازا احدست بالحدث الاکبر وجب علیک تطهر، که این با دو تا چیز بیان کرده باشه با یکی بیان کرده باشه خیلی تفاوت نداره، چون علی تقدیر اونجا هم که با یک جل بیان کرده باشه روح جل انحلالیه. حالا با تعبیر یک جهل داشته باشه یا دو جهل داشته باشه خیلی به نظر برسه تفاوتی نداشته باشه. بنابراین من درست خیلی اصلا فرق جوهری مهمی بین استصحاب فرد مردد و استصحاب کلی قسم ثانی رو درست هضم نمی کنم که یک فرق خاصی اینجا بتوانیم قائل بشیم. خب حالا بعد ادامه این بحث را بعدا صحبت کنیم. به هر حال مرحوم آقای روحانی اشکال اولی رو که بر استصحاب فرد مردد مطرح می کنن اشکال مرحوم گفین هست که می فرماید یقین سابق وجود نداره. ایشون به اون نحو جواب دادن که به نظر ما جواب ایشون درست نیست، ولی در اینکه یقین سابق در موارد علم به فرد مردد موجود هست تردید نیست، همون یقینی که در موارد استصحاب کلی قسم ثانی هم به همون شکل وجود دارد. در اشاره تردیدیه هر دو مساوی هستند. حالا اگر به فرض هم ما حکم رو دائر مدار کلی به ماهو و کلی بدانیم، باز بالاخره در این که متعلق علم در کلی قسم ثانی و در استصحاب فرد مردد متعلق حکم متعلق علم ما یک مفهوم مردده، مفهومی که اشاره تردیدیه به خارج داره تردیدی نیست. خب این اشکال اول. اشکال دوم اشکالی هست که مرحوم ناینی نقل میکنن و بعد یک پاسخی از مرموشمند و فهم میدند و خودشون این اشکال مرحوم ناینی رو مسجل میدانند. من به پاسخ مرموهای مرموشمند و فهم کار ندارم، اصل اشکال مرحوم ناینی رو الان اشاره کنم تفصیلش باشه برای فردا. اشکالی که مرحوم آقای ناینی دارن اون اینه که ما اینجا شک نداریم، ما در استصحاب باید شک علی جمیع تقادیر داشته باشیم، در حالی که اینجا ما شک نداریم، اینجا ما شک نداریم علی جمیع تقادیر شک نداریم، چون اگر عرض کنم خدمت شما ما یه موقعی بله این اشکال رو دو جور میشه اشکال میشه اینجوری مطرح کرد. من جایی که مردد هست بین فرد طویل رو فرد قصیر اصلا شک نداریم، اصلا شک نداریم، چون اگر این فردی که ما یقین داشتیم فرد قصیر بوده قطعا ظاهر شده، اگر فرد طویل بوده قطعا موجود هست، پس بنابراین بر هیچ تقدیری شک نداریم. این ولی لحنی که به کار برده مرحوم ناینی این هست که باید مستصحب ما شک بر جمیع تقادیر داشته باشیم، در حالی که ما شک بر جمیع تقادیر نداریم. حالا این رو ملاحظه بفرمایید و پاسخی که مرموش هم دسته این داده رو مفر نداریم. من عمدتاً میخوام بحثی که مرموم های روحانی کرده رو بمبال کنم و اون رو درمش بحث کنم که ایشون در اینجا به یک تفصیلی در جریان استصحاب فرد مردد میرسم که